اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض ادب و احترام و سلام و تحیت خدمت همه بزرگواران. دوره غیبت دوره ایست که باید هم خودش رو شناخت، هم وظایفی که توی اون دوره انسان به عهده داره رو باید شناخت. راجع به ایام غیبت یه سری عرضم به خدمتتون که توضیحاتی رو میخواستیم بدیم که این ایام خودش چه ویژگی هایی داره، توی اون زمانه چه اتفاقاتی میفته و شیعیان چه ابتلاعاتی براشون رخ میده. خیلی تاکید کردیم اگه یادتون باشه تو جلسات اول که ما صرفا نمیخوایم علائم ظهور بگیم یا صرفا تاریخ بگیم یا اتفاقاتی که افتاده و ربط مستقیم به ما نداره یا اتفاقاتی که خواهد افتاد و ما یقین کامل بهش نداریم. و یکی از آفتهای بحثهای زمانه عرضم به خدمتتون که حال حاضر نسبت به مهدویت رو این دونستیم که توی این دوران راجع به همه چی صحبت میشه غیر از ارتباط مستقیم ما با امام عصر. لذا رو بحث وظایف ما خیلی بیشتر تأکید میکنیم و بیشتر میخوایم بحث بکنیم که اولا شرایط غیبت چیه، نجات توی اون دوران بستگی به چه علل و عواملی داره و چجوری میشه توی این دوران راه نجات رو طی کرد. عرضم به خدمتتون من یکی دو تا روایت از امام عسکری علیه السلام و امام هادی تقدیم بکنم و بعد بریم سراغ وظایف. ما اول زمان شناسی بکنیم خود دوران غیبت چه دورانی است. یکی دورانی است که حالا اینو که زیاد شنید، شرط اولیش یا شرایط اولیش اینه که من مات ولم یعرف، و هر کس تو اون دوران بمیره و امام زمانش رو نشناخته باشه، مات میتتن جاهلیه، این ویژگی اول اون زمانه و اون دوران هست. ویژگی دوم یوهار و فیحل جاهلون، اونهایی که جاهل هستن تو اون دوران به حیرت و سردرگمی میافتند. بعد یکذب و فیحل وقاتون، اونایی که وقت تعیین میکنن تو اون دوره غیبت تکذیب میشن و اصلا قانونی که خداوند گذاشته اینه که اگر کسی وقت تعیین کرد خود به خود بر اساس قوانین الهی تکذیب بشه. دست شما در نکن. تکذیب شدنش به این معنی است که اون اتفاق تو اون زمان خاص نیفتد و وقتی نیفتاد مردم میفهمن که او دروغ گفته. یعنی یه جوری شرایط رو خدا طراحی میکنه که اون وقتی که اون فرد تعیین کرده رخ ندهد. ویژگی پنجم اون دوران یرتاب الناس الا من اسمه الله، همه مردم مرتاب میشن، همه مردم دوچار شک و تردید و ارتیاب میشن مگر اون کسی که خدا حفظش بکنه. خیلی دوران سنگینیست با این ویژگی هایی که دارن میفرمایند. بعد فرمودن انقدر این غیبت طولانی میشه حتی تقسو با قاف و سین یا قساوت میاد، حتی تقسو القلوب لطول الامد، تا دورانی که دیگه قلب ها قسی میشن، یه نوع خشکی و یه نوع جمودی که در قلب حاصل بشه رو بهش میگن قساوت. دیگه نه شادی شادش میکنه نه ناراحتی غمگینش میکنه که اشکی ازش جاری بشه، این قساوت قلبه. لذا خب خیلی از کارا هم حتی توصیه کردم مثلا انسان بهش عادت نکنه که قساوت قلب میاد. تو اون دوران انقدر این غیبت طولانی میشه که خیلی ها به خاطر طول امد، امد یعنی اون سرآمد و اون روزی که باید فرا بسه، به خاطر اینکه طولانی شد خیلی ها دچار قساوت قلب میشن. فلا یثبت علی القول بهی هیچ کس ثابت نمیمونه در اعتقاد به امام زمان الا من کتب الله فی قلبه الایمان و ایده به روح منه، مگر اون کسی که خداوند در قلب او ایمان رو نوشته باشه و او رو به واسطه روح القدس یاری بکنه. که اینو جز تحقیقاتتون بود و انجامم دادن خیلی از دوستان که چجوری میشه خدا قلب کسی رو ممتحن کنه و بعد ایمان رو در قلبش بنویسه. بعد تو این دوران به عنوان اولین وظیفه، حالا زمان شناسی تقریبا شد، چیزای دیگه هم هست، حالا خواستم اصلیاشو بگم. حضرت فرمودن به عنوان اولین وظیفه علیک به صبر و انتظار الفرج، بر تو باد به صبر و انتظار فرج. این دوتا چه فرقی با هم داره؟ علیکه به صبر یعنی چی؟ چند نوع صبر داری؟ صبر بر نوائب مشکلات. خب همینو باز بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ بعضیا نمیتونن صبر بکنن و از ثبات قدم میفتن. یعنی توی یکی از این سه مورد نباید، یعنی نمیتونن صبر بکنن، یعنی تو دورانی که خیلی فضای گناه زیاده طرف دیگه حوصله و صبر بر طاعت پیدا نمیکنه. خیلی مهمه ها، یعنی تونتون نمازشو میخونه، هلهلی میخونه، صبوری تو روزه نداره، خیلی دیگه روزه نمیگیرن، آروم آروم توی مثلا یکی از شرایط نزدیک ظهور، حالا نه خیلی نزدیکش، یعنی باز فاصله داره، چون نزدیک ظهور که همین یکی هم از بین میره، فرمودن که خدا عبادت نمیشود مگر در ماه مبارک رمضان. یعنی تو بقیه ماها هیچی، تو ماه مبارک رمضان هم فرمودن فقط علما خدا رو عبادت میکنن. این قطعا نزدیک ظهور برسه همین هم کمرنگ تر میشه، یعنی دیگه همین هم از بین میره. صبر بر خود عبادت رو میخوایم بررسی بکنیم، هنوز به اون دوتای دیگه نرسیم. خب مشکلات رو آدم میدونه، سرش بیاد، سختی میاد، بالاخره باید صبر. صبر بر عبادت دیگه خیلی ها پیدا نمیکنن، یعنی صبوری در قرائت قرآن، صبوری در ختم قرآن، صبوری در هدایت دیگران، حتی کمک به دیگران، به یه فقیری بخواد کمک بکنه، صبوری توش باید معنا بشه. یعنی من صبر میکنم تا او کمک منو دریافت کنه، تغییری تو زندگیش ایجاد بشه. خیلی صبر نمیکنم، یا آقا این پولو بگی برو دیگه. یعنی تو تمام اینا شما دنبال صبوری بگی. علیکه به صبر یعنی چی؟ من یه موقعی صبوری میکنم، این گونه طاعتو به خودم میپذیرم. حالا تو موقعیت گناه صبر الان هست یا شتاب زدگی؟ یعنی الان طرف دنبال فقط یه ماهی گلالی، یعنی یه چیز خاک و خولی فقط میگرده ماهی رو بگیره از آب، یعنی ماهی درست حسابی هم پیدا نشد نشد. الان تو موقعیت گناه اصلا صبوری شاید معنی پیدا نکنه، یعنی طرف یه جوری میخواد گناه ها انجام بده که بالاخره یه راهی برای توبه یا راهی برای جبران، یه چیزی برای توجیهش باشه. جامعه اینجوری رقم زد، اینجوری شد، من اینجوری شدم، خانوادم اینجوری بود، دوستام اینجوری بودن، همه چیز شرایطش به دیگران برمیگرده غیر از خودم، به خودم هیچی برنمیگرده. اینم صبر تو گناه. خیلی موقعیت گناه پیش میاد صبوری نمیکنه، اون لذت رو بذاره کنار. واقعا صبرم سخته دیگه، صبر یه چیز خشه نیست، یه چیز استکاک آور روحی است، اعصاب آدمو میرزه به هم. یعنی صبوری کردن یه نوع تحمل رو به همراه داره. صبر سوم صبر بر مشکلات و مصائبه. و تو همه اینا میخوام بگم یه اتفاقی میفته که بی صبری ما باعث بی ایمانی ما به امام زمان میشه و باعث عدم ثبات قدم ما میشه. صبر تو مشکلات چجوری آدم از کوره در میبره؟ این همه دعا کردم چرا جواب نداد، این همه خلاصه توسل کردیم و زیارت، پس چرا باز این همه بلا سرمون میاد، نمیدونم پس چرا این همه فقر هست، پس چرا اینقدر کمبود روزی هست. خیلی دلداری دادن اهل بیت، خیلی جالبه، فرمودن در دوران غیبت روزی مؤمن به اندازه قوته. قوت میدونید میزان غذای روزانه آدمی که از گشنگی نمیره. بعد فرمودن چون اون دوران خیلی غذای حلال سخت پیدا میشه، خدا برای اینکه از مجرای حلالی غذا رو به مؤمن برسونه، کلی خلاصه حالا به تعبیر سخیف من این در اون در میزنن ملائکه در و دیوار اینور اونور آسمان و زمین تا یه قطره روزی حلال یه چیزی از ته این قیفه بیاد بیرون با سرعت شاید شیر سنور خیلی کم به مؤمن برسه. بعد به جای که خدا رو شکر کنه که الان به من یه دونه تایه مثلا استکان روزی حلال دادی، یکی دیگر رو که یه پارچ روزی حرام داره میخوره نگاه میکنه و بیصبری میکنه. چرا او اینها رو داره و من ندارم؟ اینا بیصبری میاره، بیصبریش بیعتقادی میاره، بیعتقادیش عدم ثبات قدم میره، تموم شد. به همین راحتی ها ما ممکنه که با یک رذیلت اخلاقی امام زمان رو مقدس بدیم با نداشتن صبر تو هر کدوم از این سه تا. قسمت دوم، وظیفه دومی که برای ما طراحی کردند، انتظار فرج است. یعنی چشم به راه بودن گشایش. چرا این کنار صبر قرار گرفته؟ یه موقعهایی شما میگی همینیست که هست دیگه، سرنوشت ما هم اینجوری نوشتن. یعنی بعضی صبرها اینجوریه، میگه کارش نمیتونم بکنم، دندان نرم، همینیست که هست، کار دیگه نمیشه کرد. این صبر خالیه، یعنی هیچ امیدواری و هیچ چشم براهی نداره. دو نفر رو کنار یه جاده وسط بیابون تصور بکنید، هر دو با هم دارن صبر میکنن، از بیابی، از گرما، از گرسنگی، هیچی نیست. یکیشون آهم غر میزنه، ما اینجا میمیریم، همینیست که هست، بیچاره شدیم. یکی دیگه میگه نه، من چشمم به جاده است، بالاخره ماشینی خواهد آمد. حتی اگر نخواهیم طول عمرشون اندازه بگیریم که کی زودتر از ناامیدی میمیره، اصلا فرض کنیم طول عمرشون هم یکی، هر دو در یک ساعت خواهند مرد. یکیشون با آرامش میمیره، با امیدواری و با نگرش مثبت میمیره، یکیشون هم با منفی نگری میمیره، خودشو اذیت کرد. اصلا برفرض اون آدمی که مثبت‌تره زودتر بمیره، از امیدش ضرری نکرده و اونی که طول عمرش بیشتره بیشتر داره حرص میخوره. انتظار فرج یعنی چشم به راه بودن اون گشایش، یعنی میدونم یه روزی میاد. این چشم به راه بودن را خدا از خیلی ها میگیره ها، یعنی علاوه بر این که اون علیکه به صبر رو فرمودن میتونه باعث لغزش شما بشه، اینم همینجوریه. اگر طرف صبر داشت، پله اولو کسب کرده، ولی انتظار فرج، چشم به راه بودن و امیدواری برای گشایش رو نداشت، اینم یه روزی پاش میلغزه. و این برای خیلی اتفاق میفته. هشدارهایی که تو زمان غیبت دادن مال شیعه است، نه مال سنی، نه مال یهودی، نه مال مسیحی. خیلی هشدار دادن اونایی که قائلن خدا واقعا باید به ما کمک کنه، الا من اصمه الله. یعنی ما اصلا از عاقبت خودمون خبر نداریم، نکنه یه روز بلغزیم، نکنه یه روز بی صبری بکنیم، نکنه یه روز یه بلایی سرمون اومد، همه چیزو به خدا نسبت بدیم و همه چیزو به امام زمان نسبت بدیم. شیعیانی که قائل هستن این اعتقاد ازشون گرفته خواهد شد، یعنی خودشون از دست میدن. هشدار اصلا برای غریبه ها ندادن، تو جمع خودمون، اونی که فکر میکنه امام زمانیه، اونی که فکر میکنه داره امامت میخونه، اونی که فکر میکنه خدا رو شکر تو این مسیرم، اگه یه روزی یه بی صبری کرد، اگر زندگیش توأم شد، مملو شد از ناامیدی و عدم انتظار فرج، این به روزگاری میرسه که دیگه ثبات قدم و ثبات اعتقاد رو ازش خواهند گرفت. بعدم فرمودن افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. اینو تحقیق میدیم به دوستان، چرا افضله، چرا بالاترین عمل انتظار فرجه، چجوری افضلیتش اثبات میشه، چرا امتی فرمودن؟ از همه کلیدواژه‌هاش میتونید استفاده کنید. تو امت‌های قبلی هم آیا انتظار فرج رخ داده؟ چرا افضل اعمال این امت انتظار فرجه؟ اینا واژگانیه که خیلی قابل تحقیق هست. یه جای دیگه فرمودن ولا یزال و شیعتنا فی حزن حتی یزهر. شیعیان ما دائم در حزن هستن تا روزی که حضرت ظهور بکنه. اینی که میبینید واقعا بعضی روزا بیحالین، حوصله ندارین، نمیدونم یه غمی دائم آدمو گرفته، حتی وقتی که تولد میرین، عروسی میرین، خوشحالی میکنین، بعدش باز یه غمی آدمو میگیره. این غم مذمومی نیست. حضرت فرمودن این لایزال دائما با شیعه خواهد بود تا روزی که حضرت ظهور بکنه، یعنی روز سرور مؤمنین اون روز هست و روزی است که اون گشایش واقعی در عالم رخ داده، دریچه عبادت و بندگی خدا به صورت کامل باز میشه، چون یه عده اومدن یسدون عن سبیل الله کردن، راهبندون ایجاد کردن، این دریچه رو انقدر تنگش کردن که خیلی ها دیگه نتونستن از این دریچه خدا رو عبادت بکنن. بعد حضرت میان اول باعث و بانی اون راهبندون رو از بین میبرن، بعد دریچه عبادت خدا به یک دروازه تبدیل میشه. اون هدف خلقت که خدا باید عبادت بشه تو اون روز رخ میده و سرور مؤمن در عبادت خداست. یعنی عبادت خدا وقتی واقعا محقق میشه، مؤمنم به سرور کامل میرسه، چون به هدف خلقت نزدیک شده. ایام غیبت باید انجام بدن شیعیان. توی نامه ای هست که حضرت به پدر شیخ صدوق دادن و بعدم به ایشون فرمودن که این وصیت رو به شیعیان من برسون که همه این کار رو باید انجام بدن. اوصی که به تقوى الله و اقام صلات و ایتاء زکات، تو رو به تقوای الهی وصیت میکنم، به برپاداری نماز وصیت میکنم، به پرداخت زکات. بعد توضیح دادن فانه همانا لا تقبل الصلات من مانعی از زکات، همانا نماز پذیرفته نمی شود از کسی که مانع زکات بشه، یعنی هم خودش نپردازه هم جلوی دیگران رو بگیره بگه حالا از کجا معلوم این واقعا گدا باشه، از کجا معلوم این واقعا فقیر باشه. از این حرفا خیلی زیاده. زکات همه جور زکاتیست، چه زکات مالی چه زکات علمی، و باید پرداخت. زکات باعث پاک شدن مال میشه. حالا شما ممکنه این زکات رو دوست داشته باشید در اطعام زائرین یا عزاداران سید و شهدا خرجش بکنید برای اینکه مالتون پاک بشه، یا برید به فقیری بدید. جای این نیست که اون موقعی که شما دارین اطعام میکنین یه عده‌ای تو جامعه داد میزنن وای اگه این پولایی که خرج پلوچلو امام حسین میشد خرج فلان فقیر میکردن نمیدونم از فقر در میومد، اون موقعی که میری خرج فقرا میکنین میگه وای اگه اینو میادی خرج کار دیگه میکردین یه اتفاق دیگه میفته. یعنی اینا همیشه منع زکاتشون رو دارن و پولایی که مثلا خرج جاهای دیگه میشه اونا اصلا هیچ کاری بهش ندارن، فقط همین خلاصه زکات هایی که باعث پاک شدن مال میشه رو مانعین زکات همیشه سنگ سر راه رو ایجاد میکنن. و او بعد فرمونه و اوصی که به مغفرت ذنب، تو رو وصیت میکنم که ببخشی، چشم پوشی بکنی از گناه هر کسی. الان من هر فرازی که دارم میگم شما مقایسه میکنی تقریبا میشه گفت برعکسش تو جامعه هست دیگه. یه نفر نسبت به این نفر یه بدی انجام میشه تا 100 سال اینا رابطه شون تیره و تاره به خاطر اینکه تو فلان کار کردی. بعد فرمودن و کظم الغیظ، اصلا سعی کن عصبانی نشی. و الان فرهنگ برعکسش جا افتاده دیگه، یعنی فرزند تو روی پدر مادر سریع عصبانی میشه، شاگرد نسبت به استاد، نمیتونم همسران نسبت به همدیگه، خیلی فرهنگش هم ممکنه که از رسانه ها رواج داده بشه. و صلت رحم، اینا وظایف زمان غیبت. حال من توضیح میدم ربطشو. تو زمانه ای که افراد هر کدومشون امکان لغزش دارن از اون ثبات قدمی که گفتیم اگه یادتون باشه، هر کی ممکن از قولش و اعتقادش نسبت به امام زمان بلغزه، اولین اثر صله رحم چیه؟ اونی که اعتقاد داره میتونه اون یکی رو تقویت بکنه. صله رحم یعنی پیوستگی دائم. نه این که بریم سلام حال شما چطوره، رفت تا فروردین سال بعد 2 کیلو آجیل میخوریم خداحافظ. خیلی خوبه نوروز باعث صله رحم میشه، این اصلا صله رحم نیست، صله یعنی اتصال دائم. حالا شما اینو با دیدار فراهم میکنید یا با تلفن یا با هر چیزی، یعنی من دائم خبر داشته باشم، نه این که مثلا از شما میپرسه خب از فلانی چه خبر، آره 2 هفته پیش رفتیم صله رحم کردیم دیدیمش، خب الان چه خبر؟ میگه خبر نداریم. اگه صله رحم واقعا رخ داده باشه شما الان ازش خبر داشته باشی. حالا چه اون فرد از نظر اعتقادی با شما یکی نباشه، از نظر مالی هر چیزی، حتی اگه خمس و زکاتشو میده این مانع صله رحم نیست، اگه خمس و زکاتشو نمیده مانع صله رحم نیست، برید خونش از غذاش نخورید، بیرون باهاش قرار بذارید، خب نرید خونش، بیرون باهاش قرار بذارید، تلفن بزنید، تلفن که از پشت تلفن که غذا نمیکنه تو حلقه آدم، پارک قرار بذارید، یه جای دیگه برید، این صله رخ بده. اونم موقعی اونی که میگید که مطمئنین ها، مطمئنین خمس و زکات نمیده، مطمئنین الان این فرد برش خمس واجب شده، یعنی امسال سال خمسیشه و من یقین دارم با اینکه سال خمسیشه نداده. معمولا ما یقین نداریم، وقتی زن داریم اون مال میشه شبهناک، مال شبهناک هم گفتن خب را قبلش یه رد مظالم بدید بعد برید دیدنش، اتفاقی نمیافته. میدونم با یقین، آقا میدونم یقین داریم هر سال ایشون واجب الخمسه و نمیده، اگه یقین دارید چیزی ازش مصرف نکنید، ولی نگفتن قطع رحم کنید، اونو دعوت کنید. خب چرا شما همش برید خونه اونا، اونو دعوت کنید بیاد خونه، نمیشه نداره این اوسی که به صلت رحم میشه که امام فرمودن، یعنی یه چیزیه که ترک داشته میشده تو شیعیان حضرت دارن وصیت میکنن، اگه ساده بود که خب ازت میگفتن حتما دارن میرن دیگه، من برای چی بگم اوسیکه؟ اوسیکه یعنی حواست باشه این ازت فوت نشه، یعنی جز وصایای پایان عمر حضرت هست، حالا یا از امام هادی نقش شده یا از امام عسکری، چون ناحیه مقدسه آمده نمیدونیم کدومش، و لذا تأکید میکنم و تو رو وصیت میکنم این ازت فوت نشه به هر ترتیبی. شما میتونی تو تلگرام بهش پیام بدی، میتونی اس ام اس بهش بدی، میتونی حالشو بپرسی، زنگ بزنی، حالت چطور، از اوضاع احوالت میخوام با خبر بشم. ما معمولا خبردار شدنمون از اوضاع احوال دیگران خیلی با خرجه، یعنی حتما یه شام و نهار اونا مزاحم شن یا ما یه شام و نهار مزاحم شیم تا خبردار بشیم. بابا الان اخبار خیلی موف شده، شما تلویزیون روشن میکنی خبردار میشی، یه زنگ بزنی خبردار میشی، تموم میشه، اسمش میشه صله رحم. چی؟ رحم اولیه کسایی هستند که عرضم به خدمتتون نسبی هستن، بعد حالا تو دایره بعد داماد و عروس که سببی هستن و هم جزو رحم حساب کرد، و حالا فعلا این دایره اول انجام بدیم، بعد حالا بقیه هم اگه کسی موند خدا خیرتون بده، اونا هم بالاخره شیعن، اونا هم بالاخره محبن. این صله رحم توصیه شده، حالا دیدار اخوان و اینا تو دوره بعدی ذیل عنوان‌های دیگه تعریف میشه، ولی این اتصال به هیچ عنوان نباید قطع بشه. یه موقعی من اینو خب چون مبتلا به هست عمومی جواب میدم، یه موقعی اگر شما ابراز عمومی کردید که خودتون باعث زدگی اون فرد شدید، یعنی این که برفرض اون میدونه گرایش سیاسی من چیه، ولی میدونه که منم مثلا بحثش پیش بیاد خانواده رو نمیذارم مثلا زیر پام، و با اینکه به عقیده سیاسیم کاملا پایبند هستم ولی اخلاقم رعایت میکنم. متاسفانه تو جامعه مذهبی ما این کمه، یعنی افراد رو عقیده سیاسیشون تعصبم دارن. من پایبندی رو با تعصب دوتا مسئله میدونم، تعصب یعنی اگه پاش پیش بیاد انقدر بحث میکنیم که طرف اصلا زده بشه فرار بکنه. یه موقعی میگی باشه عزیزم شما با من اشتراک فکری نداری، ولی من وظیفه دارم به تو پیوند داشته باشم، و این خیلی توصیه شده. یه نفر اومد توی مسجد، امام سجاد علیه السلام همه نشستن، ظاهرا یکی از پسرعموهای حضرت بود، جز بنی هاشم، و رقابت سیاسی هم بود اون موقع بین پسرعموها، که حتی این فرد نامه نوشت به عبدالملک که من باید سهم ساداتو دریافت بکنم و خمس و مردم باید به من بدن، اشتباهی میرن به علی ابن حسین میدن، یعنی رفت یه زیرآبزنی هم انجام داد و گفت نباید به امام سجاد بدن، باید بیان به من بدن. یه همچین رقابت‌های خیلی شدیدی هم داخلشون بود که اصلا امامت رو کاری نداشت، میگفت من حق دریافت این اموال و وجوهاتو دارم. بعد هم خلیفه حالا طرفشو نگرف، کاری نداریم، اومد تو مسجد شروع کرد فحاشیه به امام سجاد علیه السلام. بعد حضرت سرشون انداختن پایین، هیچ نگفتن و بعدم از مسجد خارج شد. رفت تا منزل، بعد حضرت به اصحاب گفتن که من میخوام جایی برم، اگه کسی میخواد با من بیاد بیاد. بعد یکی دو نفر با حضرت اومدن، حضرت رفت دم خونه همین طرف. ببینید تا اونجایی که من سرامو تو مسجد سرامو میندازم پایین، هیچی نمیگم، کظم غیظ، خیلی اصول اخلاقی رو رعایت کردم، خیلی خوب. ولی مرحله بعدی ببینید چقدر مرحله مهمی است. حضرت بلند شدن تا خونه طرف اومدن، در زدن، طرف اومد دم در، حضرت بهش سلام کردن، هیچ نکاتی که او گفته بود رو در مورد خودش به کار نبردن که هر چی گفتی خودت شایستش. حضرت فرمودن اگه اون چیزایی که راجع به من گفتی درسته، خدا از من بگذره، طلب مغفرت میکنم. اگر اون چیزایی که گفتی درست نیست، دعا میکنم خدا از تو بگذره. و السلام علیکم، برگشتن حضرت. همین که حضرت برگشت تو کوچه، این دوید اومد دنبال حضرت، به پای حضرت افتاد و اشک از چشمش روان که غلط کردم ببخشید، و تمام رویه خودش رو تغییر داد. یه نفر دیگه ای هست که اونم جز بنی هاشمه و ماشاءالله همچی کارنامه درخشانی هم ندارن. میخوام بگم اصلا ربطی به مخالفین نداره، خیلی خودی هم. من همین بنی هاشم مثال میزنم که شما ببینید صله رحمه، از پسرعموهای امام صادق علیه السلام هست که لحظات مرگش حضرت میفرمان که حتی قصد جان حضرت هم یه موقعی داشت، حضرت میفرمان که این پولو بگیرید ببرید بدید بهش، لحظه آخر توبه میکنه میگذره، صرفاً به خاطر یک فضیلت اخلاقی که از شما میبینه. هر عقیدهی میخواید داشته باشید و او هر عقیدهی میخواد داشته باشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه به مالک فرمودن داری میری مصر با دو دسته مردم مواجهی، یا شبیه تو هم در خلق یا برادر تو هم در دین. از این دوتا دیگه خارج نیست دیگه، و تو مأموری به هر دو به یک چشم نگاه بکنی. یعنی ممکنه هم عقیده با من باشه، دستش هم میبوسم دست در نکنه، ممکنه هم عقیده با من نباشه، ولی مخلوق خداست. شمایی که الان به این عقیده رسید و احساس میکنید درسته، خب یه پروسه رو طی کردید، اون بنده خدا طی نکرده. من نمیتونم به خاطر اینکه او یه عقیده رو نداره دفعش بکنم. اگر خودش هم دفع میکنه، این خیلی تو روایت ما تاکید شده، اگر یکی خودش قاطع رحمه و خودش مقصره، شما برید باهاش صله رحم رو دوباره برقرار کنید. و برای این فضیلت خیلی بالاتری معرفی کردن که کسی که احیا میکنه یک رحمی رو، دوباره تجدید میکنه صله رحمی رو. و روایت سومی که پاسخ شما رو عرض کنم، حضرت فرمودند اگر سه روز دو نفرتون با هم قهر کنید، من هر دوتون رو لعنت میکنم، ظالم و مظلومو. بعد اینجا اون مظلومی که بهش ظلم روا داشت رو، آقا به من چه، اون ظلم کرده بعدم قهر کرده رفته، من باید چیکار کنم؟ ببینید چقدر وظایف سنگینه. حضرت فرمودند تو مظلومی، ولی وظیفت اینه تو این سه روز بری بهش بگی ببین من اشتباه کردم، من ظالم بودم، بیا برگرد رشته اخوان و برادریم، اخوت و برادریمونو نکسلیم از هم، نپاشه. خیلی حرفه ها، طرف میدونه مظلومه. حضرت فرمودن هر دوتون ملعونی، به خاطر اینکه توی که مظلومی باید میرفتی بهش میگفتی من اشتباه کردم، صرفاً به این دلیل که این قطع رحم رخ ندهد. خیلی مسئله مهمی است که خیلی بی برکتی ها هم با خودش همراه میاره. توی جامعه مذهبی هم خیلی زیاده، منم خیلی بی تعارف به شما میگم، تو جامعه مذهبی ما خیلی ها هستن میرن برای در همسایه جلسه میذارن، چه آقایون چه خانم جلسه یا، ولی برای خانواده خودشون این وقت رو صرف نمی کنن. ما امر شدیم به صله رحم. اگر میخواید جلسه قرآن بگیرید، اگر میخواید جلسه حدیث بگیرید، اگر روزه میخواید بگیرید، هر چی، اول خانوادتون دعوت کنید. اگه به حد نصاب نرسید یا دوست داشتین بیشتر باشه، بقیه رو بگین. مال ما برعکسه، برای بچهای مردم وقت میذاریم، برای بچهای خودمون وقت نمیذاریم. معلم تو مدرسه اینور اونور مشاور همه است وقت میذاره، برای همسر خودش وقت نمیذاره، برای بچهای خودش وقت نمیذاره. این آیه قرآن، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودتون و اهلتون رو از آتش نجات بدید، بعدش اگر خواستید وقت اضافه پیدا کردید بری برای بقیه وقت بگذار. این روایت مشهور رو من همه جا میخونم که حضرت فرمودن تا 21 سالگی فرصت داری بچه تو تربیت بکن، تا 21 سالگی خوب تربیتش بکن، از اون موقع به بعد هر چی شد دیگه مسئولیتش گردن تو نیست. ولی این تیکه اولش خیلی مهمه، تا 21 سالگی خوب تربیتش کن. این هم کار ساده نیست. نفرمودن تا 21 سالگی غذاشو بده بعد بندازش بیرون، هر چی شد دیگه گردن تو نیست. این 21 سال، این 3 تا 7 سالی که برای هر 3 تاش برای ما برنامه‌ریزی کردن کار سختی است و اینا همش صله رحم حساب میشه. خیلی نکات مهمی است که باید جامعه مؤمنین بهش بپردازن. مسئله بعدی فرمودن و مواسات الاخوان. مواسات فرمودن خودتو توی یه شرایطی قرار بده که برادرت احساس افت نسبت به تو نکنه. حالا ما این مبله رو نخریدیم یا اون LCD 500 اینچ رو نخریدیم هیچ اتفاقی نمیفته. به بالا دستیم نگاه نکنم چون مثلا همسایه‌مون یا جاریمون کی رفته LCD خریده ما هم بریم بخریم. نگاه به این بکنیم که من اگر اینو بخرم کسایی هستن بیان خونه من حس کنن که ندارن و نمیتونن. این یعنی مواسات، یعنی خودم رو همسان انگاری بکنم. اگه برادرم تشنه است خودم رو به تشنگی بزنم، یعنی یه جوری باش تا بکنم که او احساس کمبود نسبت به من نکنه. به محض اینکه احساس کمبود کرد از شما فاصله میگیره و اون قطع رحم رخ میده. تا دید نمیتونه شرایطش رو با شما یکسان کنه، رابطه بچه‌هاش با بچه‌های شما رو قطع میکنه، رابطه همسرش با همسر شما رو قطع میکنه، برای اینکه خب نمیتونه همش چشم حسرت اونها رو و جیب خالی خودش رو ببینه. این مواسات خیلی تو روایت تاکید شده که باعث این دوری خواهد شد. اگر شما اون همسان انگاری رو انجام ندی، اون طرف آروم آروم از شما دور میشه. دور بشه دوباره لغزش در قول به امامت امام زمان. یعنی همه این ویژگی های اخلاقی اثر اعتقادی داره، یعنی خود به خود طرف زده میشه. من خیلی ها رو دیدم، یعنی خیلی ها رو دیدم ورشکست شدن، اقوام فامیل نیومدن دور و برش رو پر کنن، آروم آروم گوشه نشین شد، عزلت نشین شد، آروم آروم گفت اصلا ولش کن، چه خدایی چه کشکی، نمازش هم گذاشت کنار و توی بدبختی و تنهایی از دنیا رفت. یعنی اعتقاد از دست دادن نتیجه اخلاقه، همونطوری که اعتقاد به دست آوردن هم نتیجه اخلاقه. یعنی مردم از خوش اخلاقی پیامبر میومدن مسلمون میشدن، نه از برهان و استدلال و ادله مختلف کلامی. بعد فرمودن بعد از مواسات الاخوان و سعی فی حوائجهم فی الاسر و الیسر. سعی تو عربی یعنی دویدن، سعی صفا و مروه یعنی از این کوه به اون کوه دویدن، تلاش هاجر بود برای طلب آب. سعی در چی؟ در نیازهاش. اول شنوول و حالا ببینم چی میشه و تلاش هم میکنه، این حرفا نیست. سعیه، سعی یعنی دویدن با اکراه و اینا انجام دادن نیست. سعیه در حوائج برادرانت. نکته جالب اینه فعل اسر و الیسر نه فقط موقعی که طرف سختی افتاد، حتی وقتی حالش خوبه هم زنگ بزن به او کاری نداری برات انجام بدن. از اون طرف یه عده‌ای هستن فقط موقعی که تو یسر هست برادرشون بهش کمک میکنن، چون میدونن اینا بعداً یه روزی به من کمک خواهد کرد، یعنی یه طمعی توشه، یا حالا حالش خوبه ما هم یه کمکی میکنیم اونم بعداً یه کمکی به ما بکنه. چه در اسر چه در یسر سعی در حوائج برادرانش داشته باشه. ظاهراً چون به حوائج هم به هم برمیگرد، یعنی به ضمیر نزدیکتر برمیگرده، احتمال اول اینه که نسبت به حوائج اونها باشه در اسر و یسر. ولی میخوام بگم که احتمالی که شما دادین دور از ذهن نیست، یعنی این احتمال هم هست که به ضمیر قبلی برگرد، یعنی چه موقعی که خودت ارزم به خدمتت پول داشتی، چه موقعی که نداشتی تلاشتو بکن. درسته، یه آشنایی ما داشتیم بنده خدا، خودش پول زیادی نداشت ولی نزدیک 20 تا خانوم رو عروس کرد و براشون جهاز جور کرد. تنها کاری هم که میتونست از پسش بر بیاد این بود که شغلش نجاری بود و توی شمال شهر بود، خب خیلی از خونه های متمولین میرفت بعد بهشون میگفت من یه دختر فقیر سراغ دارم، حداقل واسطه میشد که این پول به دست اون خانواده برسه. یعنی خودش تو عسر بود، خودش واقعا نمیتونست پول بده، ولی تلاش میکرد که یه مالی برای اونها فراهم بشه. نکته بعدی فرمودن والحلم عند الجهل. موقعی که آدم نمیداند صبوری کنه، بردباری کنه و بیتابی نکنه. یه موقعی شما حکمت چیزی رو نمیدونید، این میشه جهل به حکمت الهی، آدم جزا و فضا نمی کنه، ناراحتی نمی کنه که چه این اتفاق سر من اومد. یه موقعی مطلب علمی رو نمیداند، بر سر جهل خودش تعصب نمیورزه که جهل مرکب ازش ساخته بشه. خلاصه اون بردباری و تأمل درونی رو در خودش ایجاد میکنه. نکته بعدی، این چون روایت خیلی خاص و ناوی هست، من عمدن میخوام همشو بخونم، چون یه همچین نسخه کاملی کمتر میشه پیدا کرد در مورد وظایف غیبت. فرمودن التفقه فی الدین،
فهم عمیق، نه فهم ظاهری، نه یه چیزی که در دست یاد گرفته باشی، نه فرمودن از تعلم و فردی، فرمودن از تفکر. دین یعنی چی؟ ما به چی میگیم دین؟ اعتقادات، اخلاق و فقه و فروعاتش، احکام. این فقه منظورم همون فقه اصطلاحی رایج به اون تفقه و فقه. متاسفانه الان به علوم حوزوی ما یا عرضم به خدمتتون که مدارج رایج حوزوی، فقه فقط به این مقوله تعلق گرفته و اختصاص پیدا کرده، در صورت که اهل فقه العلم و ثلاثه آیت و محکمه یعنی اعتقادات، عریضت و عادله یعنی اخلاق، سنت و قائمه یعنی احکام، فهمه هر ستاش، تو هر ستاش فهم عمیق باید داشته باشه. یعنی ما نسبت به اخلاق هم واقعا باید داریم دوباره تفقه. چرا گفتن صله رحم؟ چرا گفتن مواسات؟ چرا گفتن چه؟ دنبال تفقه باشیم. اگر فهم عمیق توی همه اینها پیدا شد، میگوین التفقه فی الدین. حتی گفتن تو احکام سعی کنید فهم عمیق داشته باشید، فقط مقلد نباشید. مقلد بودن برای کسی که دیگه شرایط اینو نداشته باشه که بخواد بره فهم عمیق پیدا بکن. پس وظیفه دیگه‌ای که برای ما تعیین کردن اینه که فهم عمیق در هم اعتقادات، هم اخلاقیات و هم احکام داشته باشه. مطلب بعدی التثبت فی الامور. تثبت با سه نقطه، یه الف لام اولش داره. تثبت در امور یعنی توی هر اتفاقی، توی هر امری شما پا بر جا باشید، بیدی نباشید که با هر بادی بلرزید. هر فرقه جدیدی اومد، هر جریان انحرافی اومد، هر نفوذ فکری اومد، هر چیزی وارد شد، آدم تکانه های اعتقادی بخوره، بلرزه. انسانی که مسیرش مشخصه، مقصدش مشخصه، هر چقدر هم توی این مسیر پیچ و خم جاده و بالا پایین شدن کوه و در و دشت باشه، باز چون میدونه مقصدش مشخصه، ثبات قدم داره. و از مسیر خارج نمیشه.
فرمودن التعهد للقرآن،
نگفتن قرآن خوندن، قرائت نگفتن، تدبر نگفتن، حفظ آیات نگفتن، همه اینا خوبه ها، خوبترینه رو گفتن. تعهد ترجمهش چی میشه؟
پای
بندی. پای یه بچه یو الان ببندید به میز که نخواد تو مال. تو قدیمی ها خیلی بیشتر رواج داشتن، 8 بچه داشتن، 4 تاشو به چهارپایه میز می‌بستن، 4 تا دیگه هم از سر کولشون بالا می‌رفت. بستن پای بچه ها، حالا یه موقعی هم یا آخر شب مثلا رو پشت بوم می‌خوابیدن با پرتشن پایین، پدر بزرگای ما تعریف می‌کردن. پای بندی یعنی همین، پاشو ببندم جای دیگه نره، وایس پای یه چیزی، به این میگن تعهد. تعهد بالقرآن یعنی همین، نه اینکه قرآن تو جیبم باشه همه جا هم برم، پام به همه جایی باز بشه، هیچ پایبندی هم به قرآن نده. این پایبندی اولا در قرائت مداوم و مرتب روزانه که میدونید خب همراه با تدبر هست، این جزء شروعش توی این مصداق پیدا، در پایبندی به دستورات قرآن مصداق بده، و از همه مهمتر کی مع القرآن و القرآن معه، یعنی توی نگاه ثقلین محور همیشه یه ولی زمانی معیت با قرآن داره،
پس میشه پایبندی به همراه قرآن، اون که معیت با قرآن داره. چرا؟
چون اگر شما با کسی پایبند باشی، به کسی یا چیزی، به قرآن پایبندی، خب این قرآن یه همراه دائمی هم داره، پس باید به او هم التزام داشته باشی و پایبندی دائمی به او داشته باشی. این میشه تعهد، خیلی کلمه مهمی است، و تعهد للقرآن. خوندید دیگه تو نهج البلاغه، حضرت فرمودن که عهدیست به عهده شیعیان که حداقل روزی 50 آیه بخونن از قرآن. جای دیگه فرمودن عهد من برگردن شما واجب میکنم بر شما که روزی 90 آیه از قرآن رو بخونید. واقعا باید ببینیم ما چقدر این کار رو انجام، این عهد رو انجام میدیم، و این تعهد رو آیا نسبت به آیات قرآن فقط خوندنش، حالا اون دوتا دیگه که بماند. گفتم دیگه داریم به جاهای سخت سختش میرسیم، تازه اون قبلی ها آسونش بود در ظاهر. وصیت بعدی حضرت
حسن الخلق، خیلی میخوام دقت بدم که تو روایات ما حسن خلق معاشرت اجتماعی نیکو تعبیر شده، نه هر فضیلت اخلاقی. وقتی میگه حسن خلق داشته باش، خوش اخلاق باش، به این معنی نیست که مثلا سخاوت و شجاعت و دلیری و همه اینا رو هم داشته باش. حسن خلق، حالا یه جلسه دیگه یادآوری بکنید من بگم مواردشو، 8 مورده که تو روایت به چی میگن حسن خلق، همش هم اجتماعی، یعنی اخلاق اجتماعی. علامه مجلسی خیلی مفصل توضیح دادن، موارد جالبیست، مثل لین جانب، مثل خوش چهره بودن، مثل خندان بودن، چیزایی که به دیگران ربط داره، اخمو نبودن، آدم کنار یکی میشینه استکاک باش نداشته باشه، خیلی نکات جالبیست. حالا فعلا کلیتشو بنویسید که معاشرت اجتماعی نیکو هست، تا بعدا من مواردشو براتون بگم. نکته بعدی جزء وظایف زمان غیبت، والامر بالمعروف
النهی عن منکر.
چون بحث روایه و راجع به امامت داریم صحبت میکنیم، توی اون فضا باید دنبالش بگه. فضای صدور فضای امامت، به همین دلیل شما باید ببینید امر به معروف و نهی از منکر تو کلمات اهل بیت چی تعریف شده. معروف چی تعریف شده؟ ولایت، ولایت ولی الله. منکر چی؟ غیر از مصداقش اگه این ولایت ولی الله باشه میشه چی؟ احسن، ولایت ولی من دون الله، که طاغوت هم ازش تعریف. وقتی فرمودن ما ریشه هر خیری هستیم، اگر کسی ولایت رو پذیرفت حجاب هم میپذیره. یعنی اگر شما ریشه رو براش قابل هضم کردی بقیهش هم میپذیره. ما یه اشتباهی که میکنیم خیلی وقتا بیریم از آخر میخوایم طرف به اول برسیم. یه کسی که دلیل دوست داشتن امیرالمومنین متوجه نشده، حالا شما هی بهش بگو مشروب نبرد، یه راجع به حجاب بخوای باش صحبت بکن. لذا اون استراتژی که اهل بیت تو تبلیغ دارن اینی که از ریشه شروع میکنن. فرمودن ما ریشه هر خیری هستیم، تمام خیرها از ما شاخه میگیرن، مثل صلات، مثل زکات، مثل بر به والدین، مثل همون عرضم به خدمتتون که صله رحم، هر چی چیز خوبه از ما ریشه گرفته. بعد فهموندن به اینها متمسک بشید تا به ما متمسک بشید و ولایت ما رو قبول کنید تا خدا صلات و زکات و اینها رو از شما بپذیره. از اون وقت فهموندن دشمنان ما اصل منکرن، ریشه هر منکری هستن و تمام بدیها از اونها نشأت میگیره. بعد خیلی تأکید کردند که اگر به این شاخه ها زیاد تمسک به جویی، خدای نکرده خدای نکرده از این شاخه ها شما رو به اصل رهنمون خواهند کرد. خدای نکرده یا کسی دروغ زیاد بگه، غیبت زیاد بکنه، متولی می شود به ولایت جبت و طاغوت. نکته دوتا مونده به آخر، پس توی ایام غیبت باید امر به ولایت امیرالمومنین کرد و نهی از ولایت تا. حالا با شرایطش رو چجوری امر کنیم و چجوری نهی کنیم باشه سر بازیم. نکته بعدی و اجتناب فواحش دوری کردن از گناهان، کل گناه. این خیلی دیگه سخته، جز وظایف زمان غیبت اجتنابه، یعنی اصلا سمتش نری، یعنی از او جنب به جویی، از کنارش رد شی، اصلا سمتش نری. اجتناب الفواحش کلا. همه سخته برای اونایی که مثلا کارشو زیاده یا همه اینا رو انجام دادن. حضرت فرمودن و علیکه، علیکه این بر تو باد دیگه، این وصیت تقریبا دارم واجب دیگه. و علیکه به صلات لک، خب تا اینجاش آدم حس میکنه که خب یه جای در روی فراری چیزی شاید حضرت مثلا بعدش بزن. بعد یه شرط خیلی سختی میذارم،
فرمایند که نمیفهمند کسی نماز شب نخونه، سختیش کجاست؟ میفهمند و من استخف به صلات اللیل فلیس منا. یعنی کوتاهی بشماره تخفیف و خلاصه استخفافی نسبت به صلات اللیل داشته باشه، یه بهونه نخونه دیگه، یا نه صلات اللیل خیلی هلهلی بخونه. یه استادی ما داشتیم چون از خودش یاد گرفتم دارم نرم میکنم، ایشون میگفت من یه اشتباهی کردم اول طلبگی، برای خودم نذر کردم که حتما نماز شفع و وتر رو بخونم تو کل طلبگی. بعد میگم الان خب پدرم در میاد، مثلا سنش خیلی بالاست، گفت نذر داغ بودیم یه چیزی نذر کردیم، الان بیچاره میگه که مثلا 10 دقیقه به اذان هر دفعه ساعت میذارم بلند میشم و این دو تا نماز رو میخونم. بعد خودش میگفت خیلی وقتا این مدل نماز شب خوندن من همین استخفاف به صلات اللیل، چون به زور باید بلند شو حالا وضو بگیر هلهلی بخون تون تون بخون، استخفاف اینه که نه که نخونی، اون گونه که باید. عرضم به خدمتتون که این کار رو انجام نه. این هم آخرش بود. بعد حضرت فرمودن فعمل به وصیتی، عمل کن، جمله امری وجوب میرسونه، فعمل به وصیتی و امر جمیع شیعتی به ما امرتون. این الان از الان به بعدش گردن شما هم هستا، یعنی از الان که شنیدی شدید مخاطب این وصیت. فعمل به وصیتی یک، وعمر از الان به بعد باید برید جمعی شیعه رو به این امر کنید، جمعی شیعتی به ما امر توش، به همون چیزایی که امرت کردم. اینقدر یه وضوح داره کلام که دیگه ما نمیخوایم مثلا امر رو از توش پیدا کنیم، مثلا بگیم فعلی اومده بود که ندالت بر امر داشت. حضرت میخوایم به ما امر توش، هرچی که به امر کردم حتی یعملو، اینقدر این کار رو انجام بده تا شیعیان یعملو علیه، تا این کار رو انجام بده، اینقدر بهشون توصیه بکن تا به این قضیه پایبند بشه. یه بار سری میخونیم اوسی که به تقوی الله و اقام صلات و ایتاء زکات و این نمو لا تقبل صلات من مال زکات و اوسی که به مغفرت الذنب و کظم القلب و صلت الرحم و مواساه الاخوان و سعی فی حوائجهم فی العسر و اليسر و الحلم عند الجهل و تفقه فی الدین و تثبت فی الامور و تعهد للقرآن و حسن الخلق و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اجتناب الفواحش کلها و علیک بصلاة اللیل و من استخف بصلاة اللیل فلیس منا فعمل به وصیتی و امر جمیع شیعتی به ما امرتک حتی یعمل علیه. شما که کتاب صفات و شیعه مرحوم صدوق خوندید اولش که جزء روایت اوله که شیعتونا اهل الورع و الاجتهاد و آخرش هست که اهل خوندن 51 رکعت در روز هستن، جزء نشونه های خاص شیعه است، نه 17 رکعت، 51 رکعت یعنی کل نوافل رو بخونن. بعد اینجا حضرت دیگه دارن اون آخریه رو سخت میگیرن، یعنی هر کسی نماز شب بخونه خب معلومه بقیه نوافل هم میخونه که الان خب خیلی شاهکار کنیم 17 رکعت رو بخونیم، خیلی دیگه شاهکار کنیم 17 رکعت رو اول وقت میکنیم، بعد کلیم ذوق میکنیم، منت هم سر خدا میذاریم که ما 17 رکعت رو خوندیم. حضرت فرمودن بعد 51 رکعت بخونیم. چرا؟ یه بار امام صادق علیه السلام یکی از اصحاب بلند کردن گفتن خب پشت جلو من نماز بخون، این با چرا پشت با کلی آداب و همه چی نماز رو خوند. بعد حضرت فرمودن نه این نماز نیست، بشین من نماز خوندم. بعد حضرت بلند شدن نماز خوندن، بعد این بیچاره اصلا وارفت، یعنی گزارش نماز حضرت وقتی میخونه خیلی عجیب و غریب، حتی رو جایگاه های دستشون و نحوه ایستادنشون. بعد آخر نماز میگه آقا اگه نماز اینه اذن هلکنا، ما به فنا رفتیم اصلا، هلک شدیم. این نماز اگه نماز اینه خب ما که نمیتونیم این نماز رو بخونیم. بعد حضرت فرمودن چون نمیتونیم این نماز رو بخونیم، خدا برای شما این تخفیف رو قرار داده که کوتاهی های خودتون رو تو فرائض با خوندن نافله ها جبران بکنه، و این نافله رو خدا برای شیعیان قرار داده برای اینکه بتونن جبران بکنن کوتاهی هاشون. توحف العقول صفحه 222. یه منبع دیگه هم براتون بگم، تو احتجاج طبرسی هم هست، توقیع امام حسن عسکری علیه السلام به علی ابن باوه پدر شیخ صدوق. ایشالا تو جلسات بعدیمون یه مقداری بازتر بحثای مربوط به وظایف رو مطرح میکنیم. از همه دوستان التماس دعا داریم، ایشالا که خداوند به ما توفیق بده بیشتر بتونیم قدم بزنیم و قلم بزنیم در راه خدمت به اهل بیت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.